بسم الله الرحمن الرحیم. مگر به گلشن لاهوت گل دری دارد که لحظه لحظه آن عطر نوبری دارد؟ ز عطر ناب تهجد ز یاس فهمیدم هرای حلقه زلفش پیمبری دارد. حریم لاله ز سکر شهود لبریز است، به بوی سیر عروج تو ساغری دارد. در این کویر آتش وسعتی دگر پیداست که سایه سار بلند صنوبری دارد. ز سیر ساده یک قطره می توان فهمید که در ضمیر خودش حوض کوثری دارد.
خوش آن ساعت که دیدار تو بینم، کمند انوری تار تو بینم، نبین خرمی هرگز دل مگر آن دل که رخسار تو بینم. گلستان جای تو ای نازنینم، مدر گلخن به خاکستر نشینم.
یاران و همراهان روشن ضمیر سلام. سلام بر شما پاک دلان و نیک سیرتان. سجاده نیازی دیگر گشوده ایم تا دقایقی را در کنار شما خوبان باشیم. دوستان، نماز اقرار صادقانه به بندگی خدا، پاره شدن بندهای شیطان و دامهای ابلیس است. بندگی خدا آدمی را عزت می بخشد و از بردگی جابران زمانه رها می سازد. دل آدمی را از هرچه غیر اوست خلاصی می بخشد و قیود وابستگی را پاره می کند، امید او را از همه چیز و همه کس می برد و دلش را متوجه تنها به نیاز عالم وجود می گرداند. مؤمنی که در محراب عبادت به نماز ایستاده از تیرهای سهمگین وسوسه های ابلیس در امان می ماند و نماز سپری می شود برای او در مقابل وساوس و اوهام شیطانی. حضرت علی علیه السلام می فرماید: آگاه باشید که شیطان حزب خود را فراهم ساخته و سوار و پیاده اش را فراخوانده و به سوی شما تاخته است. با این امید که به مدد عبادات خود از بند شیطان رهایی یابیم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته برز شما عزیزان رسید که حصر عبادت و استعانت در حق متعال، این از مقامات کامله و مدارج عالیه سالکان الله نیست. چرا؟ به لحاظ این که گفتیم در ارتباط با این دو حصر، اگر دقت کنیم میبینیم که مطالبی وجود دارد که منافی با مسئله توحید و تجرید هست. چرا که در این حصر مسئله کثرت هست، دیدن عابد و معبود و عبادت، یا در بحث استعانت دیدن مستعین و استعانت و مستعان و بوامثال ذلک، که اینها منافی با مسئله توحید هست. اگر کسی به مرحله توحید رسید هیچ گونه کثرتی رو نمیبیند، الا اینکه برای کسانی که بعد از وصول به حق و به وحدت رجوع به کثرت کنند، به گونه ای که نه کثرت حجاب وحدت باشد نه وحدت حجاب کثرت. توضیح مختصر این بحث در جلسه گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندیم. و در ارتباط با این بحث اشاره شد که مردم چند طایفه هستند. یک طایفه اونهایی هستند که محجوب به انواع و اقسام حجب هستند، مثل ماها که گرفتار هواها، هوسها، حجابها و در بند این حجابهای طبیعت گرفتاریم، و گروهی مسافر الالله هم، سالک الالله هم، مهاجر به بارگاه قدس ربوبی هستند. و دسته سومی واصلان به حقیقت هم، اونهایی که از حجاب کثرت رها شدن، اینهایی که اشتغال به حق و حقیقت پیدا کردن، اینهایی که کثرت رو پشت سر گذاشتن و به دریای وصول رسیدن. از خلق غافلن، از خلق محجوبند و حق متعال به حقیقت رسیدن، به حق متعال برای اونها حجاب شد به گونه‌ای که کثرت رو نمی‌بینند. اینها مراحل سهو، مراحل محق و محو رو به طور مطلق دارا هستند. و یک گروهی که از همه اینها برترند، اونهایی که بعد از این مرحله، یعنی بعد از این حالت مستی و بعد از این حالت محو و محق و سعقی که براشون حاصل شده، رجوع به کثرت پیدا میکنند به گونه‌ای که کثرت مزاحم وحدت نیست و وحدت مزاحم کثرت نیست. هر دو چشمشون باز می شود، هم چشم وحدت بینشون باز می شود و هم چشم کثرت بینشون. و توضیح داده شد در جلسه گذشته که اگر این دست از کملین و این دست از بزرگان اولیاء الهی کارهایی رو می کنند که صورت ظاهر منافات با حضور قلب دارد، اینها رو ما نباید مقایسه کنیم با خودمون و خودمون رو مقیاس برای ارزیابی حالت اونها قرار بدیم. عرض کردیم که اگر امیرالمومنین در حال رکوع انگشتر به فقیر میدهد، توجهش به این فقیر و به این عالم کثرت مزاحم توجه تامش به مسئله وحدت نیست. سعه صدر حضرت و قابلیت بسیار عظیم وجودی امیرالمومنین سلام الله علیه این مزاحمت رو برمی‌داره، که یعنی این عمل مزاحم اون عمل نیست. اون انسان‌ها به لحاظ ظرفیت وسیعی که دارن، اگر بخوایم مثالی بزنیم، مثل علو مکانی که خورشید داره. خورشید به لحاظ علو مکانی که دارد، در یک آن واحد هم بر این طرف میتابد و هم بر اون طرف میتابد که بین این طرف و اون طرف ممکنه میلیون ها کیلومتر فاصله باشد. خب هیچ مزاحمتی نیست که اگر بگیم شعاع خورشید داره الان در فلان جا میتابد و خورشید بر سر فلان شهر هست، منافات ندارد که بگیم همکنون بر سر فلان شهر هم هست. درسته که این شهر و اون شهر از هم دیگه دورند، اما منافات ندارد که خورشید در آن واحد به هر دو بتابد و هر دو اهل این محل در یک آن نگاه کنند و خورشید رو ببینند. خورشید هم به این محل توجه دارد، هم به اون محل توجه دارد. البته این در حد یک مثال هست، توجه خورشید نه توجه عالمانه و شاعرانه است و همراهی با ادراک باشد. این به لحاظ علو مکانی داریم مثال میزنیم. خب حالا اگر کسی علو مکانتی پیدا کرد، اگر موقعیت وجودی برتر نسبت به وجودات عالم پیدا کرد، اگر در یک رفعت مقام و یک علو جایگاه قرار گرفت که تمام موجودات عالم محات در حقیقت او شدن و حقیقت او رسید به این نقطه‌ای که اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و نفوسکم فی النفوس، اگر یک همچون موقعیتی رو احراز کرد، خب طبیعی است که این چنین موجودی توجهش به یک جنبه عالم وجود مزاحم از توجهش به جنبه دیگر نیست. اگر به جنبه وحدت توجه می‌کند، مزاحم توجهش به کثرت نیست و توجه به کثرت مزاحم توجه به وحدت نیست. این ما هستیم که اگر به یک جا متوجه شدیم، دیگه به جای دیگری نمیتوانیم متوجه بشیم، چون محدودیم. اما ذاتی که نامحدود شد، البته نامحدودیت ذلیه نه ذاتیه، نامحدودیت ذاتیه مربوط به ذات اقدس الهی است. اما اگر نامحدود ذلی شد، در ذل نامحدودیت حق و در سایه نامحدودیت حق به عنوان آیت یک ذات نامحدود، خودش هم نامحدود شد، متا نامحدوده ذلی، نامحدود آیتی. همه موجودات دیگه محاط در موجودیت او هستند، همه آیات دیگر محاط در آیتیت او هستند. خب چنین موجودی توجهش به یک طرف مزاحم توجهش به طرف دیگر نیست. خب این دست از افراد که به عنوان مکملان و هادیان بشر هستند، که انبیا سلام الله علیهم اجمعین باشند و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین، اینها در این مرحله قرار میگیرند. بنابراین مردم طایفه های مختلفی رو پیدا کردند. حالا ایاک نعبد و ایاک نستعین به حسب حالات این طوایف مختلف مردم با هم فرق میکنه. ما انسان های محجوب، ما انسان های دربند هوا و هوس ها، ما انسان های گرفتار طبیعت و نفس که جز کثرت نمیبینیم. اگر گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی حس در عبادت کردیم و حس در استعانت، این صرف ادعا و صورت است، چون چیزی در قلب و دل ما از حقیقت تجلی پیدا نکرده، ما داریم بر زبان جاری میکنیم، این یک ادعاست. گرچه در واقع همین است، گرچه در واقع هر عابدی هر عبادتی رو انجام میدهد نسبت به هر معبودی برمیگرده به خدای متعال، گرچه هر کس هر استعانتی رو از دیگری می جوید در واقع برمی گردد به خدای متعال، اما سخن این است که این در واقع بودن و واقعیت رو چقدر ما بهش رسیدیم. ماهایی که محجوب به حجاب هستیم صرف یک ادعا هست، صورت ظاهر این حرف رو داره می زنیم. ما که به این حقایق نرسیدیم، ما که به این نقطه نرسیدیم که عبادت محصول در ذات اقدس الهی ببینیم، ما که به این مرحله نرسیدیم که استعانت رو فقط در ذات اقدس الهی محصول کنیم و در این مرحله رسیده باشیم. لذا این سخن ما ایاک نعبد ما و ایاک نستعین ما صرف ادعا میشد و صرفا جنبه صورت ظاهر هست، از حقیقت بری هست، از حقیقت توهی هست. بنابراین اگر تنبه بر حجاب خودمون پیدا کنیم، یعنی بدانیم که محجوبیم، بدانیم که ناقصیم، این نقصمون رو درک بکنیم، این که در حجابیم این رو احساس بکنیم و بدانیم و بفهمیم، به هر اندازه‌ای که از نقصان خودمون مطلع بشیم، به هر مقداری که این کمبودها و کسری‌های خودمون رو احساس کنیم، عبادت ما نورانیت پیدا می‌کند و مورد عنایت خدای متعال واقع می شود. این راه نوران شدن عبادات ما به همینه که لااقل اعتراف کنیم که در حجابیم و بپذیریم که ناقصیم. این پذیرش گام های اولیه عروج رو برای ما درست بکند، گام های اولیه معراج رو برای ما درست بکند انشاءالله. اما اونهایی که سالکن سالک الله هم، اونها هم به اندازه قدم سلوکشون نزدیک به حقیقت هم. یعنی سالکان الله، خب این یک منزل که نیست، یک مرحله که نیست. از در دوستاب کعبه دل عارفان را هزار یک منزل منازلیست که باید اینها پشت سر بگذارن. هر مقدار که اینها سلوکشون قوی تر باشد و راه بیشتری رو پشت سر گذاشته باشند، منازل بیشتری رو طی کرده باشند، به حقیقت نزدیکتر هستند. وقتی میگه ایاک نعبد، وقتی ایاک نستعین میگه، به هر مقدار از درجه سلوک پیشرفته به اون مقدار از این حقیقت برخوردار هست. نسبت به واصلان، اونهایی که وصول به حقیقت پیدا کردن، اونهایی که رسیدن به حقیقت، اونها نسبت به رؤیت حق به این مقدار که حق رو رؤیت میکنن، از این جهت حقیقت هست ایاک نعبدشون و ایاک نستعینشون. و نسبت به رؤیت کثرت، صرف صورت و حمله بر عادت باید بشن، یعنی به لحاظ این که اگر کثرت رو ببینن این صرف صورت هست و یک ادعای ظاهری میشود، اما از اون جهتی که رؤیت حق رو کردن به اون مقدار که رؤیت حق شده، حسرشون در عبادت و حسرشون در استعانت از حقیقت برخوردار است. و اما اون کاملان مثل انبیا سلام الله علیهم اجمعین، ائمه سلام الله علیهم اجمعین، اینهایی که به حقیقت رسیدن، اونهایی که به مراحل افاقه ها و بیداری بعد از مستی رسیدن، اونهایی که کثرت مزاحم وحدتشون نیست و وحدت مزاحم کثرتشون نیست، اینها رؤیتشون صرف حقیقت است، ایاک نعبد و حسرشون صرف حقیقت هست، ایاک نستعینشون صرف حقیقت هست. بنابراین هیچ گونه حجابی، محجوب به حجابی اینها نیستن تا اینکه از حقیقت کاسته بشود، اینها نه حجاب حقی دارند و نه حجاب خلقی، یعنی نه حق حجاب خلق است و نه خلق حجاب حق است، هیچ حجابی در بین نیست. بنابراین حسر اینها، یا کن عبد گفتن اینها و یا کن استعین گفتن اینها، از صرف حقیقت برخوردار هست. پس این یا کن عبد و یا کن استعین گفتن در هنگام نماز برمیگردد به این که این نمازگزار در چه مرحله و در چه رتبه از این مراحلی که به طور اجمال و خلاصه اشاره شد قرار گرفته. ماها که در بند این حجاب ها هستیم باید تلاش کنیم که از قدیم قدم های اولیه بپذیریم که ناقصیم، بپذیریم در حجابیم و تنبه پیدا بکنیم، به خود بیایم و عاجزانه از خدای متعال تقاضا کنیم که خدای ما در حجابیم، ما در بند هوا و هوس ها هستیم، در بند خواسته ها هستیم، دست نیاز رو به درگاه بی نیاز دراز بکنیم و بگیم خدایا ما رو نجات بده، ما رو از این ورطه سقوط و از این مهلکه و از این قعر جهنمی که به وسیله این حجاب ها گرفتار شدیم ما رو نجات بده، ما رو بیدار کن. این بیداری ها اگر حاصل شد، اگر این توجهات حاصل شد، اگر این تنبهات برای انسان حاصل شد، اونگاه به مسافرت این پردازد، حرکت رو دنبال میکند، منازل توحید رو دنبال میکند. رزقنا الله و ایاکم. نکته بعدی در این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین این است که ما تا در این حجابهای غلیظ عالم طبیعت گیر کردیم و داریم وقتمون رو، عمرمون رو صرف در آبادانی دنیایمون میکنیم و برای دست یافتن به لذایذ دنیوی داریم تلاش میکنیم و از خدای متعال غافلیم، از یاد او در غفلتیم، تمام عبادات و اذکار و قرائات ما بی حقیقت هست، پوچه، بی مغزه. اگر در الحمدلله نماز میگیم الحمدلله، ما نمیتونیم بگیم جمیع محامد رو در خدای متعال داریم منحصر میکنیم. در ایاک نعبد و ایاک نستعین ما نمیتونیم راه حقیقت رو طی کنیم. با این دعاوی بی مغز در محضر ذات اقدس الهی و ملائکه مقربین و انبیاء الهی و اولیاء سلام الله علیهم اجمعین یک حالت رسوایی و سرشکستگی داریم، جز این نیست. کسی که زبان و حال و قالش پر از اینه که مت اهل دنیا رو میکنه، تعریف و تمجید اهل دنیا رو داره میکنه برای رسیدن به یک موقعیت سوری و سطحی و برای دستیابی به یک لذت دنیوی، این همه تملق و چاپلوسی در مقابل این اون داره میکنه، انسانی که بر در ارباب بی مروت دنیا نشسته که منتظری که خواجه کی به در بیاد و بخواد دست تو او رو ببوسه و پای او رو ببوسه و با هزار تملقات منافع دنیوی خودش رو تأمین بکنه، این چطور میتونه بگه الحمدلله؟ خیلی قدرت میخواد و خیلی هنر میخواد که کسی بتونه بگه الحمدلله و حق بگه و درست بگه. گرچه از کردیم اینها در واقع همین طور است، ما معتقد باشیم یا نباشیم، اهل دنیا باشیم یا نباشیم، اهل معرفت باشیم یا نباشیم، همه همتا مخصوص خدای متعال هست. اما سخن در این است که این گفتاری که از من صادر میشود، من چقدر به این حقیقت رسیدم، موضوع بس در این مرحله است. نه اینکه آیا همه همتا مخصوص خدا هست یا نه، نه اینکه اگر ما معتقد شدیم که همه همتا مخصوص خدا هست اونگاه همتا مخصوص خدا خواهد بود و اگر ما معتقد نشدیم همتا مخصوص خدا نیست، هست، تأثیری در متن واقع ندارد این اعتقاد ما، اما تأثیری در متن واقعیت ما دارد که اگر ما از روی دانش و بینش و درک صحیح نسبت به این مطلب بگیم، این سخن از ما راسته. شبیه اون چیزی که منافقین اومدن سراغ رسول اکرم و صورت ظاهر گفتن که ما شهادت میگه تو رسول خدایی، خدای متعال فرمود نه دروغ میگن. این دروغ گفتن یعنی چی؟ یعنی این مخبر داره دروغ میگه، نه اینکه خبر دروغ باشد. کذب مخبری است نه کذب خبری. این که میگن تو رسول خدا هستی این خبر راسته، ولی اینها که میگن تو رسول خدا هستی دروغه. یعنی اینها نرسیدن به این مطلب، اینها این اعتقاد رو ندارن که تو رسول خدا هستی، لذا در این گفتارشون دارن دروغ میگن، نه اینکه سخن باطل باشد، نه اینکه در واقع این که میگن تو رسول خدایی این دروغ باشد، نه اینکه تو رسول خدایی که درسته، اما اینکه اینها میگن به لحاظ اینکه اعتقاد ندارن، بنابراین خدا متعال فرمود که اینها دروغ میگن، کذب مخبریه، مخبر دروغ میگه. الحمدلله در واقع و متن خبر همین طور است، همه حمدها مخصوص ذات اقدس الهی است، اما وقتی که بنده‌ای که به این مرحله نرسیدم اهل دنیا هستم، زبان آغشته به مدح و ثنای دیگران هست و برای دیگران دارم یک اصالتی رو در این گونه مسائل قائل میشوم، من که میگم الحمدلله دارم دروغ میگم. و همچنین در ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتم، انسانی که سر در مقابل این و اون داره خم میکنه چگونه میگه ایاک نعبد؟ انسانی که دستش به طرف این ور اون ور دراز هست برای حل مشکلاتش، این در اون در داره میزنه و از خدا غافل هست. البته نمیخوام بگیم که انسان وقتی در حل مشکلاتش باید دست روی دست بگذاره و کنار منزل بنشینه، نه. انبیاء اعظم سلام الله علیه اجمعین هم وقتی میخواستن جنگ بکنن مردم رو دعوت میکردن که بیاد کمک بکنید تا اینکه بریم بجنگیم، اما نه اینکه کمک مردم رو علت استقلالی در پیروزی بدونن، علت مستقل در پیروزی بدونن، نه، علت مستقل ذات اقدس الهی است. از مسائل روزمره انبیاء سلام الله علیه اجمعین این هم استفاده میکردن، اما میدانستند که در واقع شؤون الهی استفاده میکنن و اونی که بل استقلال مؤثره است، لا مؤثره فی الوجود الا الله. اما ماها که به این مرحله نرسیدیم، ماها که این چشمه بینا رو نداریم و این بصیرت رو نداریم، برای این اسباب، برای اینها تأثیرات مستقل قائل هستیم، ما چگونه در نماز میگیم ایاک نستعین؟ بنابراین باید یک بازبینی و بازنگری در قلب و دل خودمون داشته باشیم، یه مقدار به باطنمون توجه کنیم عزیزان، دامن همت رو به کمر بزنیم، تذکر و تفکر رو در عظمت حق متعال زیاد کنیم، تلقین‌های زیاد در ارتباط با یاد خدا رو در دل زیاد داشته باشیم، ذلت و عجز و فقر و نداری مخلوق رو زیاد به یاد بیاریم و بهش توجه کنیم که این مخلوقات چیستند و چه دارند، تا اینقدر خودباختگی در مقابل اینها پیدا نکنیم و تمام حقیقت دلمون رو در مقابل خدای متعال متوجه کنیم انشاءالله. خداوند توفیق رهایی از این حجاب‌ها و دوری از این موانع راه کمال تکامل رو به همه ماها عنایت بفرماید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من بولائك نفتخر
وضنوع جمالك ننتظر،
يا من بولائك نفتخر
وضنوع جمالك ننتظر،
يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النور.
خب یاران پاک سیرت، به پایان برنامه امروز سجاده نیاز رسیدیم. با این امید که این برنامه نیز مورد استفاده شما قرار گرفته باشد، با همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن. الرحمن سالم
احمى الرحمن
ذاهب.